بیام سراغ اون قسمتی که میاد رو بحث کلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کدوم بخش مربوط به کلام؟ بازم اصولش رو بیانیم یا نه؟
نه همین که
شیوه آموزش رو بیانیم. پس این محتوای مکمل و محتوای پیشنهاد اینجا باشه، درسته؟
خوبه. بعد
تو قسمت شیوه آموزش اون کاره که
در همین کارو کردم، مثل که
بعدن داریم تو شیوه اجرا یه پیشنهاد این الان فقط عنایی. ببینید اینجا تو فصل نه، دلیلش چی بود اینجا آوردیم اینو بگن خوبه. چون اهداف تربیتی طرحو گفتیم و گفتیم که بحثش انس با قرآنه، گفتیم که پیشنهاد ما عنوانش این سوره ها و سوره های جزء 30 و برخی عبارات و ایناست. بعدم تو قسمت شیوه اجرایی همینی که اینجا گفتیم و مفصل تر بازش کردیم.
بله این خوبه. بله بعد میریم
یعنی
اون قسمتی که میره رو شیوه
بحث انداختن کلام
رو
عنوان پیشنهاد قلبی هم همینجا مطرح.
نه نه میره فصل دیگه است.
بله بله
نه. میشه اشاره کرد ولی اونجا میره باز میشه.
کی
بله بله اشاره که بشه بهتر.
چی رو بگین؟ اون بحث کلامو باید آخه ما شاید لازمه یک دستش کنیم، چون بالا که راجع به توانمندی های کودک صحبت کردیم یه گریزی به کلام زدیم، وقتی راجع به آموزش به کودک حرف زدیم یه گریزی به کلام و تفکر و سیر شکل‌گیری تفکر با استفاده از کلام زدیم، حالا دیگه میریم تو شیوه آموزش دوباره بحث کلام رو مبسوط‌تر با اجزاش باز میکنیم، بعدم تو شیوه اجرای برنامه پیشنهادی بر اساس کلام بیدیم.
یعنی
تیکه تیکه آوریم. شاید لازم اینا یک دست بشه، نمیدونم.
حالا به نظرم اصلش درست بشه، بعدم میشه جا به جاش کرد. الان
خب توی شیوه آموزش اول به یه سری شیوه های آسیبزای آموزش اشاره شده.
یعنی شما الان بایستی یه نظریه پایه داشته باشی که اون نظریه پایه حاکم باشه بر کارتون.
بله بله بله.
نظریه پایتون اینه که انس با قرآن محوره و معنی انسم کامل اینجا واضحش میکنیم. بله. حالا نظریه دوم اینه که اگه این بیفته رو بحث کلام، هم انس رو تقویت میکنه هم کلام رو تقویت میکنه.
بله الان قرار شده حالا که ما اهداف رو بردیم رو انس با قرآن، حالا شیوه رو میبریم رو کلام.
بله
یعنی هدف رو انس، شیوه رو بحث کلام.
که اینجا خوبه که یادآوری بشه که اگه چیزی بخواد این اونس رو خدشه دار کنه به جمله اینی که فرد نتونه جمع کنه بین این موضوعات کلام و قرآن، بهتره که تو همون اونس فعالیت بکنه رو بحث کلام بودن قرآن، کاری نداشته باشه.
این بالا نوشته بودم پس اینو بیارم اینجا، درسته؟ این که نوشتم در برنامه ریزی برای انس کودک با قرآن، این امر را از سن شکل‌گیری کلام و طبق سیر آن انجام میدهد، ولی آن را از قرار نمیدهیم، چرا که اصل با انس با قرآن است. اگر والدین مجبور به انتخاب شدن، رعایت اصل مهم است.
بله
به علاوه با این نوع برنامه ریزی برای پیش دبستان ها برنامه ریزی آموزشی نیز ممکن میشود.
حالا این به علاوه یکی از محاسن این باید بگیم از محاسن این نوع برنامه ریزی اینه که میشه، چون بحث پیش دبستان خودش یه مقوله جداه، خب
اینجا آوردیم، شما میفهمید که اول شیوه آموزش بیاریم؟
نه همینجا خوبه، تو همین بخش که داشتیم راجع به قرآن میگفتیم.
بله خب تو شیوه آموزش حالا اینا رو من حس میکنم باید جزئی تر روش باز بحث بکنیم. تو شیوه آموزش یه سری به یه سری شیوه
حالا اون چیزایی که راجع به سوره نحل اینا بود اون بالا رو
بله
میتونیم بیاریم اینجا،
بیاریم اینجا تو شیوه آموزش.
بله
عنوان محتوای آموزش.
بله تو اونجا دیگه جاش فکر کنم
اینجا اینجا پیشنهادی برای کیفیت و کمیت مسئول آموزش.
چون میره روی همون بحث اسم و فعل و کلام و اینا، به هر جایی باشه که راجع به کلام قرآن و کلام دارین صحبت میکن.
اینجا فقط راجع به کمیت، راجع به اسم و فعل و اینا نیست.
خیلی خوب پس هیچ.
راجع به کمیت.
خیلی خوب.
یعنی حجمش چیه؟ گفتیم حجمش مثلا جزء 3 سوره یاسین و الرحمن و طه است، یه سری از عبارات آیت الکرسیه، نمیدونم اکل و لباس و زینت، یعنی کلا حجم رو اینجا گفتیم.
بله بله.
یعنی اسم و فعل و اینا نگفت. اسم و فعل میره تو شیوه آموزش اینجا.
بله.
یعنی میای میگیم که خب یه تفاوت این شیوه رو با شیوه مرسوم گفتیم. اینجا اونس دوست داشتن، نزدیک شدن، نترسیدن، ارتباط داشتن. بعد شیوه اونس رو گفتیم که گفتیم حالا مثلا اینا سالم میشه رو اینا بحث کرد.
خب اینا دیگه چون بالا گفتیم دیگه یا باید ببریم بالا.
خب اینجا بحث اسم و فعل و اینا رو مطرح کردیم.
بله
که ترجمه کردن و تکرار و نمیدونم
اینجا دیگه میشه شیوه آموزش بر مبنای اونس. به جای اینکه بنویسین شیوه اونس باید بگیم شیوه آموزش بر مبنای اونت، آموزش قرآن بر مبنای اونت. بله
الان ببین اینه دیگه، الان هم نمیخوام ببینم
بر مبنای اونس و کلامه جفتشه دیگه و تقویت اونس و تقویت تکلمه در واقع. بعد جا اینجا گفتیم تقویت کلام، هر جایی که میگیم تقویت کلام
منظورمون تکلم،
منظورمون تکلمه. البته میتونیم هم بگیم تقویت کلام،
ولی
شاید تقویت کلام بهتر از تکلم باشه، ولی تقویت کلام چون منظور داریم ما حاصله اون رو داریم میگیم، یعنی کلامی که در استقرار پیدا میکنه در خب افراد ممکنه متوجه نشن در بعد و هم که مون
حالا اینا یه دور ببینید بعد میان دوباره رو سر
بعد از اسم و فعل از جملات ساده قرآن شروع کنید. ببینید شما چیز رو شروع نمی کنید، شما دارین قرآن میخونین، تأکیدتون میاد روی اینا. این چیزی رو به این معنا که شروع نمی کنید. الان مثلا به شما به بچه مثلا یک سال و نیم میتونین سوره توحید رو یاد بدین. بعد یا مثلا سوره ناس رو بهش بگین، ولی تأکیدتون میاد روی اسمش.
این تیکر رو منظورتون شما بیشتر فرزندان کلماتی را به صورت مواجهه یا عرفی یاد میگیرن. مهم این است که ما بتوانیم تأکید داشته باشیم. در حقیقت روش آموزش بر تأکید استوار است.
بله.
یعنی کودک با تأکید والدین یا مربی میفهمد از بین اسما چه اسمایی اهمیت دارند و کم کم میفهمد این اسما اسمایی هستند که خداوند روی آن تأکید دارد.
بله.
در مواجهات میسر یا در سنین بالاتر این دوره ممکن است معنای آن اسم را هم بگوییم.
بله.
پس اون بالاییه را شما میفهمید حس کنم بعد از
این قبلم بوده نمیدونم بلخص این تکرار رو فکر کنم بوده اون اصراری بر ترجمه اونم
اصراری بر ترجمه رو بالا داشتیم
داشتیم اونم که بعد از اسم و فعل از جملات ساده قرآنی میشه باید بگیم که سیر آموزش بر تأکید اسم فعل جمله و شرط در واقع یا میتونیم بگیم تأکید در
آموزش با تأکید بر اسم و فعل و صفت
سیر تحول کلام در کودک همراه میشه. حالا به ترتیبشو بعدم میتونیم اینجا بگیم.
ببخشید. با توجه به این بحثی که زندگی با یک سوره و این نکته‌ای که فرمودین که تا خود والدین مثلا انس با اون سوره ها و قرآن نداشته باشن این قابل انتقال به این معنا نمیشه. نمیشه مثلا یه برنامه‌ای باشه بر اساس خود سوره ها، یعنی یه نظام سیر رشدی توش باشه، بعد اون بحثی که سوره باید نازل بشه و باهاش زندگی کنی و ببینی سوره رو، اون کلماتی که توی سوره هست به نوعی توی مثلا برنامه دو ماه سه ماهه یک خانواده قرار بگیره. مثلا یه جدولی باشه که این طرف مثلا سوره نحل این ماه، اون طرف انسه اتفاق بیفته و بعد کلم اسم از اونجا شروع بشه که مثلا اسم هایی که توی اون سوره هست و به درد بچه ها میخوره مثلا اصلا مطرح بشه، یا یه آیه از اون سوره، یعنی یه نظم در این حال که داره سوره توی فضای اون خونه خونده میشه مسیر آشنایی با اسم هایی که تو سوره هست، فعل ها، یعنی برای اینا میشه طراحی های این شکلی دار.
خب این همین کارو خانم موسوی برای کل قرآن دارن میکنن. فضا رو میبرن رو کل قرآن، بعد میان میگن که این سوره ها رو انتخاب میکنیم، این کلمات رو انتخاب میکنیم و اینا رو در معرض دید بچه میگذاریم. اونتا حالا برش داستان میگن، برش کارهای مختلف انجام میدن. این خیلی کار پرمشقتیه، یعنی شما مثلا از پدر یا مادر بخواهی همچی کاری بکنن احتمال نکردنشون زیاده. ما الان همین سر این که روزی دوتا سوره قرآن بخونیم چیز داریم، چک و چونه داریم، چه برسه بخواهیم مثلا بیان یه فضای کل قرآن یا یه سری سوره های خاصی رو انتخاب میکنیم، دارو میگیم یا به عنوان نمونه مثلا میگیم دوتا سوره رو نشون میدیم، ما یه اسم رو از توش انتخاب میکنیم، یا نه میگیم که بچه های ما دیگه این حد اقل اسم رو بدونن و این حد اقل فعل های تو قرآن رو بدونن. توی این حالت ما مجبور میشیم که یه سری آیات رو مطرح بکنیم، حتی ممکنه شما به سمت سوره ای هم نریم، به سمت انتخاب آیه بریم. مثلا بگین 100 تا آیه انتخاب میکنیم، پدر مادر اینا رو هر هفته به عنوان یه پیامی روی یخچالشون نمیدونم روی وایت بوردی بنویسن یا داشته باشن، بعد اون اسم رو تأکید بکنن. این کار رو میشه کرد. حالا میشه اون پیشنهادایی که ما داریم. نکته اصلیش اینه که اینجا باید بگیم که روند ما برای آموزش به چه صورته. بگیم مثلا ما میگیم اس، بعد میگیم فعل، بعد میگیم جمله، بعد میگیم فلان، بعد بگیم منظورمون چیه، اسم یعنی چی کار بکن، فعل یعنی چی کار بکن، با یه مثالی توی سوره مثلا سوره یاسین یا سوره طه اینو عملیاتیش بکنیم، بگیم برای مثلا سال اولش میشه این، برای سال دومش میشه این، سال سومش میشه این، همین یه سوره سوره یه سوره یاسین توی 5 سال نمایشش بدیم که چجوری میاد رو تأکیدا، کدوم آیاتش خیلی هوی پر رای میشه. اگه مثلا میخوایم دست بذاریم یکیش مثلا اسمی برخورد کنیم، خورشیدش مهم میشه، ماهش مهم میشه، نمیدونم حالا کشتی تا یه حدودی مهم میشه، اونا که قابل رویت. بعد اینا رو میگیم پس این شد اسماش، بعد میام میگیم که خب اینم شد فعلاش، بعد میام میگیم این نم شد جمله هاش، بعد میگیم اینم جمله هایی که حالت شرط داره اگه داشته باشه، حالا اگه نم نداشته باشه یه جورایی بایستی یا به سوره دیگه انتقال پیدا کنی. اینم این سیرش، اینا توی یه سوره نشون بدیم که فرد بدونه که وقتی که ما میگیم یه سوره رو بخون و القا کن رو کلامش، منظورمون اینه که این کار رو انجام بده. حالا شما بعدش باید بگیم خب حالا بچه باید به فرض شمس رو فهمید، خورشیده، قمر رو فهمید، ماه بعد فلان چیزم فهمید، شما میگیم من یه جدولی دارم انتهای این 7 سال که توش یه دایره واژگان داره که میدونم بچه من این دایره واژگان رو 50%، 60%، 80%، 100%ش رو بلده. یعنی نهایت کارتون میشه به این که یه دایره واژگانی که از اسم و فعل تشکیل شده تهش که بر اساس یه سری از سوره هاست، مثلا اسم ابراهیم رو میدونه، اسم یوسف رو میدونه، اسم نمیدونم فلان چیز رو میدونه، اسم رو میدونه، اسم زنبور عسل رو میدونه، اسم فلان چیز رو میدونه. اینا رو ممکنه شما بگین خب اینو کلماتش رو میشه از غیر قرآن هم گفت، ولی خب این که بدونه که این تو قرآنه و تو قرآن این اومده، این برای اون موضوعیت پیدا میکنه. شرایط خودشون انجام بدن، چون شما تو این سن یه جوری دارین آموزشو به خود والدین واگذار میکنید و اون همون مقداری که فرصت داره و توان داره و سواد داره همون مقدار میتونه اجرا بکنه، بیشتر از اون نمیتونه اصلا توقع داشته باشه. این سوالات بچه‌ها تا بلوغشون سطحی است و هرچی که سنشون پایین تر باشه بلوغشون چه سوالاتشون سطحی تر، و اگه شما جوابشون ندی هیچ اتفاقی نمیفته و بعدی از بچه‌ها خیلی سماجت دارن تا گرفتن جوابشون، بعد شما هم سماجت دارین تو جواب ندادن دیگه، بعد این به اون در میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. حالا حتی ممکنه اینم نگی، چون ممکنه بگیم یه چیزی بگه که بعد بدتر بشه، کارتون سخت‌تر. آره ممکنه، البته میگن که در دوره جدل کردن با کودک خوبه، کل کل کردن خوبه، جواب دادن خوبه، کل کل کردن خوبه. وقتی شما جدل میکنیم همین کاریه که میکنیم. حالا تو چی میگی؟ حالا اون چی میگه؟ یه اشکال نداره. شما در صدد جوابگویی نیستی، در صدد جدلی، کش دادن، حرف زدنی، بدون اینکه بخواید باز پاسخ بدی.
ببخشید، اینو شیوه آموزش قرآن بر مبنای انس و تقویت تکلمه. همین چند تا
سیر آموزش قرآن هم رو با سیر شکلی کردم با تاکید فلان، سیر آموزش قرآن
همراه با سیر شکلی کلام با تاکید بر اسم فعل جملات آیات و سوره
صورت میگیره. سیر آموزش قرآن آموزش قرآن البته نه سیر هم
سیر خوبه دیگه.
کلام باید بگیم شک میگیره یا صورت میگیره، باید فعل بذاریم، اصل نمیتونی بذاریم
با تاکید بر اسم فعل جمله.
شما یک کاری رو میخوای انجام بدین، هست و نیست که نیست، اصلا تفاوت اصل و فعل اینه دیگه، یک کاری انجام میشه، اصل میشه چیزی که هست. تهش میاد جای اصل. تکرار در آموزش این به دوره بسیار مهمه برای کودکان که تاکید بر محتوا است. درسته، مثلا خود تکرار خودش تاکیده دیگه. فرزندان کلمات رو به صورت مواجه یا عرف یاد میگیرن، تکلم به تدریج به صورت طبیعی کامل میشه. مصباح قرآن با تاکید بالا میفهمه از بین اسفا چه اسفای اهمیت دارن، کم کم میفهمه این اسفا اسفایی هستن که خدا هم روی اون تاکید در مواجهات در این اسفایی هستن که خداوند روی اون تاکید داره، روی توجه به اون تاکید داره، به اونها تاکید داره. دست شما در میکنه به نظرم لازم آره. در مواجه ها چیه؟ در مواجهات میسر یه خود چیزه آدم حس چیز داره.
من یه چیزی بگم، ما قبلا این بالا، یعنی من فکر می‌کنم اصلا این جمله رو باید حذف کنیم، بخاطر اینکه قبلا بالا گفتیم که بچه‌ها به زبان مادریشون تکلم می‌کنن، بخاطر همین اول به زبان فارسی یاد میدیم، بعدن اگه شد اینجا برعکسشو داریم که فکر کنم اصلا باید اینو حذفش کنیم.
معنی اسم بگیم
متوجه
شدید؟ شما اینجا بگین که ما در این حالت اصراری بر بیان معنا نداریم.
بالاخره اول از عربی شروع کنیم یا از فارسی شروع کنیم؟
فکر کنم مثلا الان میگین خورشید، این که
چون بچه اول زبان مادریش رو یاد میگیره دیگه، این داره فارسی یاد میگیره با ما دیگه. بله. اون بالا گفتیم چون داره فارسی یاد میگیره تو همون فارسیش رو تاکید کن، بعدن حالا این میفهمه خورشید همون شمس بوده که
بله بله بله
اون درست تره دیگه. بله.
فارسیش. اونتا شما میگی خب این داره شمس میشنوه، مثلا سوره یاسین که میخونه داره شمس میخونه،
یا مثلا شما میگی که سفید دادن ببین مثلا طولو چه قشنگه، بعدم سوره فلق که میخونی خب فلق داره میشنوه.
به نظر میرسه اگه همون فارسی بفهمه بهتره، به دلیل این که ما بعضی وقتا میایم واژه های عربی را واژه های قرآن واژه های محکمی هن.
بله.
اونا را آموزش میدیم ولی خالی از معناند. اون تو این جا شما معنا را یاد میدین بعد کلمه رو یاد میگیره، بعد کلمه رو بعدن انطباق میده. ببینی الان مثلا من
خودش بعدن میتونه
تشخیص مثلا اگه ما اهمیت خورشید رو به بچه آموزش بدیم، بعدن وقتی که سوره یاسین رو فهمید که شمس یعنی خورشید، میگه آها همونیه که من میشناسمش. ولی اگه عکسش رو یاد بدیم،
اگر شمس رو یاد بدیم بدون این که بدونه که
بدون این خورشید باشه دیگه، این آها دیگه نمیگه. بله، ما باید یه کاری کنیم که نسبت به مفاهیم اسفایی که خدا میگه میفرماید این توی دایره واژگانش باشه. حالا ممکنه شما بگید خب مگه میشه مثلا بچه خورشید رو نشناسه؟ بچه مگه میشه که مثلا ماه رو نشناسه؟
تو تهران که خیلی میشه، چون اصلا خیلی هم نمیبینه.
من میگم بزرگم نمیشناسه. الان مثلا آدم و خورشید میشناسن یعنی مثلا میشناسن. خب آره خورشید در این حد میشناسن که روز میشه به وسته و دیگه چی؟ دیگه چی میشناسن؟ اینا حالا انشالله که میشناسن. اونو چون باید برن مجبورن برن سر کار دیگه، اونو تا این حدش هم میشناسن.
وقتی تلفنشون زنگ میزنه
نداشته باشه. حالا کی اینا میشناسه؟ این که مثلا طرف وقتی میگیم 12 یادش چی میفته؟ که خورشید وسط آسمونه. وقتی میگیم مثلا 8 بلا فاصله تو ذهنشی باشه که خورشید کجاست. حالا البته این چه فایده ای داره مثلا خورشید بفهمی کجاست؟ خب همین میشه که آدم ها زمان رو نمیفهمن دیگه. آدم تعجب میکنه چرا زمان رو نمیفهم. خب یکی از علتش اینه که خورشید رو نمیفهمه دیگه. خب زمان رو نمیفهم. کلن خورشید هم اگه کسی خورشید داشته باشه کم کم و نبال این سن نبال سن 7 سال 4 روم با اومدن خورشید صبح میشه و با رفتنش غروب میشه. با اومدن خورشید طلوع میکنه، با رفتنش غروب میکنه، با اومدنش میشکفه، با رفتنش نهفته میشه. بعد زنده میشه مرده میشه، زنده میشه مرده میشه، زنده میشه مرده. خب این خیلی خوبه واقعا. اگه کسی خیلی این درس واقعا دهاتیه، مال دهات خوبه. یعنی این چیز دیگه، این حس یادم دهاتی. ما میخواییم مردم ها به سمت دهاتی دهاتی شدن، دهاتی تیزیه
کوچ
بریم ببریمشون به سمت بله دیگه. مثلا ما اصلا باید همین کار رو بکنیم. یعنی بیایم چیکار کنیم؟ اسم بدیم، فعل بدیم، سطح بندی کنیم، بگیم اینا تو لایه شناخته، تو لایه رفتاره، تو لایه فلان. مثلا 100 تا اسم داریم ولی این 100 تا اسم طبقه بندی داره. شما میگین که مثلا فرض بگیریم قابل امر رو میدونه، ظرف و ظروف رو میدونه، میگیم اینا همه یه اسمه، مثلا میگیم اینا ما اونه، مثلا مثلا میگیم ما اون لوازم زندگیه، همه رو میکنیم توی اسم، پس لوازم زندگی رو میشناسه. بعد توی زمان اینا رو میشناسه، مثلا صبح رو میشناسه، غروب رو میشناسه، اینا رو میشناسه. بعد توی رفتارها این 10 تا رو میتونه، مثلا خوردن رو میدونه، نمیدونم خیلی کار رو دارم. یعنی ما شه دسته بندی کرد. خب شما میگید من فارسی شو باید یاد بدم یا عربی شو باید، مثلا خوردن رو بگم اکل بگم خورد، نه این بایستی خود اونا یاد بگیره، بایستی مستاق رو بدونه، این اسمش خوردنه. بعد وقتی که یه خود بزرگ میشه، مثلا سوره ما اونو میخونه یا میشه مثلا ما اون لوازم زندگی، این میفهمه ما اون میشه لوازم زندگی. آها پس ما اون میشه لوازم زندگی، تصدیق درش اتفاق میفته، اینجا اونس درش اتفاق میفته، اونجا معرفت درش اتفاق میفته.
برای مهمه که کلمه چی به کار بره،
بله،
که اونجا بتونه تطبیق بده.
بله بله، حالا این باید بینش هماهنگ باشه. یعنی بله، شما اگه ما اون رو
باشه.
بعد نتونین اسمشو بگین لوازم زندگی، یه چیز دیگه بگین، اون معرفت ایجاد نمیشه. حالا بین این دو تا باید یه هماهنگی صورت بگیره. حالا نوعنی هماهنگی اتفاق میفته، ممکنه بر چند تا واژه اتفاق نیفته.
دستبندی خوبه ولی به شرط این که دستبندی خوبی
هم خوب باشه، هم ترجمه بعدی که میگین با این هماهنگ باشه. بله 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 بله، اصلا اینطوری علتش اینه که معرفت ایجاد میشه. اینطوری شما وقتی اسمو یاد میدین، بعد مفهومو یاد میدین، این اسم یاد گرفته، مثلا دایره یاد گرفته، این اسم کوچیکتر از اون مفهوم است، این چیزه خیلی به سختی اینو میچسبونه به اون مفهومه. وقتی این مفهوم بزرگی، مثلا میدونه این فلان چیزه، اسم کوچکتر از اون مفهوم است، راحت میچسبه بهش. آها میفهمم. و این سبک، اصلا سبک زبان آموزی بر اساس این دوتا سبک، سبک ناکار آمدش همینه که بر اساس این دومی داره انجام میده. یعنی مثلا اسما رو یاد میده، بعد اینا تطبیق میده. تو سطح زبان آموزی اول که کار آمده، اول خود اشیا رو میبینه، بعد دنبال اسمش میگرد.
تو این ساختار بیشتر از این که این عربی یا فارسی بودن، یعنی منظور قرآنی یا فارسی بودن لفظ مهم باشه، قرآنی یا فارسی بودن مفهومه که مهمه.
بله.
مثلا یه مثالی که بزنم، تو عرف شهری ما، خانوادگی و شهری ما، تعریفی که از خوردن هست با اکل یکی نیست، چه اینکه خوردن و نوشیدن یکیه، یک کلمه داره.
بله.
ما نمیگیم آب نوشیدن، آبم میخوریم، غذارم میخوریم، به خاطر اینکه تعریف خوردن فرو دادنه، یعنی اینکه این بره اون تو، یعنی این اکل نیست، مهم اینه که مثلا من بگم خوردن، ولی خوردن رو روی جویدنش تأکید بکنم و آبی که نمیجوم و پس نمیخورم. منظورم اینه که مفهومش باید قرآنی باشه، لفظش انقدر مهم نیست.
حالا این کار خیلی ساده میکنه، ولی نباید تو ذهن شبهه بیاندازه که ما کاری به اون واژه هم نداریم یا کاری به قرآن نداریم. نه، ما میگیم که این در کنار مجاورت خود قرآن، ما اون رو در مجاورت خود قرآن هم قرار دادیم دیگه، اون که بود دیگه. به خاطر همین گفتیم اگه میخواد بین انس قرآن با این کار تو ذهنش شک و شبه ایجاد کنه، همون رو انجام بده، انس با قرآن انجام بده، کاری به این بخش نداشته باشه. اون رو داره انجام میده، انس با قرآن رو داره انجام میده.
یعنی همینجوری شما سوره فلق میخونی،
میخونی همونطوری، کاری هم نداری،
هیچ کاری هم به ترجمه و معنی نداری. و مفهوم و اینا هیچی نداری که این چیه.
آره، ولی اینجا میای چی کار میکنی؟
اینجا میای تو مواجهات شما یه تأکیدی
سپیده دم داری؟ خورشید داری؟ اون یکی رو داری؟ موارد مختلف سلام داری؟ موارد مختلف داری؟ اینا رو که وارد میکنی، بفرما وارد میکنی، این سلام نکن، اون معرفت براش ایجاد میشه. این خیلی ببینی در آموزش. آها خیلی مهمه. یعنی شما تو هر آموزشی ها، یعنی اگه شما بتونید یه کاری کنید، طرف بگه آها، معلم ها یه کاری بکنن، بچه هاشون بگن آها، علما وقتی پای منبر میرن مردم بگن آها، اینو بهش بگن تصدیق. تصدیق آهان، آهان فارسی میشه تست. آره، حالا بدترین جا برای آموزش اینه که آدم ها چی؟ آهان نگه، همینطور یوری نگاه کن. چی؟ که البته یه جای میریم همچنین زول میزنم بهت که خیلی واقعا سخته. من چیز بدی به خدا نگفتم، تو نگاه میکنه، حتی نمیگه که تو چیز بدی گفتی نگفتی، واقعا اینطوریه، گفتی نگفتی. شما مثلا میان چی کار میکنی توی مدرسه؟ اون رو مواجه میکنی با یه چیزی، چیزه رو میبینه، تجربه میکنه، لمسش میکنه، بعد میگیم این اونه، میگه آها. در واقع اینا میشن آموزش هایی که شهودی هست. آموزش تا شهودی نباشه، اطلاق آموزش ما نمیتونیم به این معنا بکنیم. ما میایم واژه ها رو یاد میدیم، سلول رو یاد میدیم، میتوکندری رو میدیم، دستگاه گلجی رو یاد میدیم، دستگاه گلجی، میتوکندری، سیتوپلاس، نمیدونم فلان، اینا رو میفهمه. میگیم ببین یه چیزی هستی تو پلاس، میگیم تو پلاس یعنی ماده زمینه ای، ماده زمینه، ماده زمینه ای، ماده زمینه، ماده زمینه، ماده زمینه، ماده زمینه. هیچ وقت کسی سلول رو درک نمیکنه. اما خب شما یه آش درست میکنیم یا این سر کلاس؟ آش دیگه، اون تا نخود لوبیا، نخود داره، رشته داره، از این ظرف های گردم میذاریم، آش میدین، نمیکنیم تش سلول. آها آها، اون دست بزن توش ببین شلکیه، به این میگن ماده زمینه ای. آها، ببین الان شما اسمای دیگه هم برش درست میکنه. یعنی وقتی آدم میفهمه یه اسمیه که نداره، این خیلی مهمه. دو تا اس پیدا میکنه، سه تا اس پیدا میکنه، چهار تا اس پیدا میکنه، بعد میبینی آدم خلق شکوفا میشه، اینطور طرف شاعر میشه، اینطور نویسنده میشه، اینطور توصیف میتونه بکنه، صفت و موصوفیات میگیره. ولی وقتی این یه اس فقط بلده، فقط نمیدونه کجا به کار ببره، میشه بزید بس این بسی متنای من و از بطنای ما اینطوری. بله ها، خیلی خیلی براش جذاب میشه. و خب ما مثلا سپید دم الان ما تو جلسات قرآن میایم سوره فلق رو میگیم و میگیم فلق خیلی خوبه، خیلی عالیه. خب مثلا که چی؟ عبانتون بین طرفه. خیلی آقا ما نمیدونیم چرا با قرآن خیلی اونس نمیگیریم، اصلا رابطه با تدبر پیدا نمی کنه، اصلا تدبر فکر میکنیم چیز سختیه، اصلا خیلی. ببین خب تو سپید دم ندیدی، سپیده دم ندیدی، و الا وقتی میگفت قل اعوذ برب الفلق همونجا میگو آها، پس برای این میگه فلق. اون گیر کتاب نیست، گیر اینه که تو فلق ندیدی. البته ممکنه بگین خب گیر کلاسه، باید اول بگه هفته دیگه من میخوام سوره فلق یاد بدم، لطفا بریم فلق رو ببینیم. خب اینا میپذیریم، تو نظام آموزشی ایراد داره، کسایی که به سوره یاد میدن به از قبلش افرادو با اون مفهوم درگیر کنن، با خودش با اسمش نه با خود. بعد دیگه اون بند خدا دیگه گیر نمیده که چرا شما میگین ابانتون بین طرفه. میگه خب چی بگیم؟ سپید دم دیدی؟ میگه توصیف کن سپید دمو، توصیف کن، دیده باشی توصیفش کن. بله نمیکنه. آره آره، شما ما دهاتیشو میگیم، شما دانشگاهیشو میگیم. بگید نبذارین، خیلی جالب بود این تجربه. یه بار دیگه بگیم، خیلی این یه خورده کلاس ما شکل میکنه.
یکی از اصول درک متن رو میبریم روی این که الان مثلا مشکلاتی که بچه ها توی بحثای خواندن دارن، میگیم تجربیات مرتبط با متن ندارن. بعد به خاطر این که پایه های خواندن درست شکل بگیره، میگیم باید تجربیات حسی مرتبط با متنشون توسعه پیدا کنه. مثلا اگر میخوایم بچه ها متن رو که میخونن نوشته که گل مثلا مریم سفیده است، این تا گل مریم ندیده باشه، بو نکرده باشه، نمیتونه متنی که مرتبط با اون هست رو بفهمه. به خاطر همین توسعه تجربیات حسی کمک میکنه به فهم متن. در بعد تو خود فهم متن هم همین مراحلی که میگیدم وجود داره دیگه. میگه مثلا اول ظاهرشو بفهمه، بعد کاربردشو بفهمه، بعد محذوفاتشو درک کنه و استنباط کنه. یعنی اگر گفت فلان فلان فلان، این بفهمه که منظورش مثلا این بوده که پاییزه، وقتی میگه برگا ریخته نمیدونم فلان، تو جایی نگفته این کلمه رو، بر اساس اون بتونه این مرحله رو بفهمه. بعد مرحله مثلا سوم اینه که حالا اون چیزی که فهمید رو بتونه به کار ببره، خوندش، رمزگشایی کرد، استنباط کرد، بتونه به کار ببره. مثلا اگر تو کتاب خون که بادکنک مثلا قرمزه، بره بادکنکشو بیاره بگیم آره بادکنک تو هم اینه. بعد مرحله آخرش اینه که ساختار ادبیو یعنی بتونه انتقاد کنه در مورد اون و ساختارش رو درک بکنه.
یعنی بیاره تو استاد قرار بده، در لایه استاد قرار بده، بتونه راجع به اون حقایق یا نکته هایی که در مورد اون هست رو توصیف کنه.
الان خیلی از کتابخونه های کودکان در خارج از کشور همین کارو میکنن، یعنی مثلا بچه‌ها رو بازدید در محیط طبیعی میبرن، فعالیت کتابخانی ها به عنوان فعالیت کتابخانی، بچه‌ها رو کمپای حضور در طبیعت دارن، مثلا روی میزها سنگ و چوب و اینها میذارن به عنوان اینکه اینا مجموعه کتابه. و ما خب اینجا خیلی برامون کمتر از این مدل فعالیت‌ها داریم.
حالا ببینید این خانم پرساله الان این نکته رو گفتین، یکی از اشکالات کتاب کودک که خیلی هم شایع اینه که تصاویر تخیلی رو به جای تصاویر واقعی برشون خیلی پر رنگ کن، یا مثلا اشیا و مطالبی که امکان رویت اون برشون وجود نداره رو به وفور در جلوی چشمانشون قرار.
خیلی شایع شده، قبلا اینجوری نبود.
به این تبدیل میشه، این نظام آموزشی کودک را واجه در واقع از این ورکی میکنه، واجه محور میکنه تا مفهوم محور. یعنی کتاب های کودک مجموعاً بناشون رو واجه محوری است. و مثلا الان شما یک کتاب چون که بیرون نمیبینه که
بیرون که نمیبینه شداره.
مثلا الان به جای مرغ و خروس که ممکنه ببینه، مثلا ممکنه یه پرنده تابوس بذاری، تابوسه که نمیبینه که، مجبوره تابوت رو تو ذهنش خلق کنه.
اصلا اساسا داستانایی می نویسن که همش فانتزی، یعنی هیچ بله. هیچ کدوم از عناصرش در بیرون وجود بله. نداره.
یعنی ذهن را به مجازی بینی و تخیل عادت میده به جای عینی گرایی. این یکی از مشکلات کتابای کودک. و خب تصاویر جذاب، تصاویر به شکل واقعی جذاب ولی خیالی. درست میگم خانم؟
خب هفته پیش ما یه جایی داشتیم، مادر همینو میگم، میگم من دیگه بچم حرف میزنه نمیفهمم کدوم قسمتش واقعیه کدوم قسمتش رو خودش خیال کرده. میاد از مدرسه تعریف میکنه، من نمیدونم کجاهاش رو خودش ساخته کجاهاش، یعنی میگفت کاملا هم ممکنه چیز باشه ولی من اصلا نمیتونم مرز بین خیال و واقعیت رو تو
دیگه بچه پیشتر دبستان. و این خیلی خطرناک.
تو قسمت شیوه وقتی خواستیم بحث کلام رو شروع کنیم یه چیزای کلی گفتیم از این چهار تا عنوانه که والدین یا مربی خود را مهمان سوره بدانن، تلاش برای کم کردن فاصله بین عمل و علم و عمل داشته باشن، سبک زندگیشون رو اصلاح کنن با ادعیه، نظم و برنامه ریزی داشته باشن. یه چند تا اصل گفتیم، مثلا زندگی با قرآن داشته باشن، آموزششون غیر مستقیم باید باشه، یه چیزایی که باید تو خود فضای زندگی حاکم باشه.
خب اینا همین طبق همین بنویسین پس زمینه هایی که اونس در اون چی میشه بهتر شکل.
بهتر شکل. بعدن رفتیم روی بحث لحن و اسم و اینا.
بله.
بعد این دو مدلی که شما فرمودید، یکی این که قرآن میخونیم بعد برای بچه توضیح میدیم که حالا باید بگیم مثلا توضیح میدیم یا نه، یکی این که حالا تو زندگی مواجه میشه با یه چیزایی. یعنی دو مدله، یه وقتی من سوره میخونم بعد مثلا توی سوره یاسین مثلا به یه کلمه خودم تأکید میکنم، یه وقتی اینجوریه، یه وقتی من دارم تو کوچه را میرم مثلا ماهو نشون میدم خورشیدو نشون میدم. بعدش نه باید نه دوتا امکانه دیگه.
دوتا امکان بود.
دوتا امکان در حد اونس آره باید اصلاحش کنیم، در حد اونسش بکنیم. بعدن دیگه میایم بحث لحن و اسم و اینا رو توی شیوه آموزش آوردیم. یعنی لحنا رو اینجا بیشتر باز کردیم چون تو کتاب طیب سخن انقدر نبوده، یه ذره سعی کردیم بیشتر لحن رو باز کنیم، انواع لحن اگر لازم نیست کمش بکنیم تا این چند 5-6 تا لحن اینا رو آوردیم. اگه لازم بعد رفتیم اسم آوردیم و بعدش فعل فقط. یعنی تنها چیزایی که ما آوردیم که گفتیم تو شیوه آموزش ما بیشتر تأثیر داره لحن و اسم و حالا حرفم الان دیدم فعل و حرف و فعله. این چیزی که تو شیوه آموزش یعنی ما گفتیم که لحن به چه دردی میخوره، فعل به چه دردی میخوره، اسم به چه دردی میخوره، آسیبش چیه، چه نقشی داره، یعنی اصل این که اصلا لحن چیه، اسم چیه، حرف چیه، فعل چیه رو گفتیم اینجا. لابلای یه سری مثال قرآنیش هم زدیم، ولی منتها تنها چیزی که ما اینجا گفتیم بحث اینه که کلن یه ذره لحنا رو بیشتر باز کردیم به نسبت کتاب طیب سخن و دیگه رو جمله و اینا نبردیم. حالا اگه لازمه شما بفرمایید، یا اگه لازمه حالا کل متن این تیکه رو
همون قانون که گفتیم چه جمله دیگه.
آره دیگه، آموزش قانون منطقه از فعل گریز زدیم بهش.
اشکال نداره، قانون وقتی میگی اصلا یعنی جمله، یعنی کلام چه اس باشه چه فعل باشه، وقتی میگین قانون یعنی همون چیزی که منظور جمله است.
پایه این بخش شیوه آموزش میره رو کتاب طیب سخن، منتها یه ذره طعم اینوری بهش دادیم دیگه.
خوبه،
حالا اینو
این اجمالنش قبول بریم پایین تر.
میریم پایین، یه مثالی هم اینجا
قید و اینا رو هم گفتیم.
نه بله، حرف و قید هم گفتیم، میخواییم حرف و قید هم میتونیم حذف کنیم ولی
نه خوبه اونم باشه. خوبه
دیگه. حالا این چی گفتیم اینجا؟ یه سری نکته گفتیم. این نکته رو از کجا آوردیم؟ آها، از جایگاه کلام در ساختار انسان. یه سری نکته های خیلی خوبی راجع به اسم و فعل، آموزش اسم و فعل داشت، چون اصلا اساسا کتاب ساختار کلام رو بحث آموزش یادگیری به طور مجزا نکته داشت. به خاطر اون نکته هایی که به نظرمون خیلی مفید میتونست باشه از اون کتاب آوردیم، چون خیلی کمک میکرد به فهم بحث اسم اصلا، و اینکه واقعا باید تو اسم چی منتقل بشه به بچه.
یکی از چیزایی که در این بخش به نظرم خیلی لازمه ذکر بکنی اینه که کلن آموزش های پراکنده و به اصطلاح خیلی متعدد
متکثر
در این سن ایجاد چه بسا اختلال بکنه، چون قدرت انتخاب فرد در گزینش اسم و فعل را در فرد ممکنه پایین بیاره، هرچقدر که فرد نسبت بین فهم اسمش و فعلش به کلامش و ایجاد کلامش نسبتش هماهنگ تر باشه
بهتر. اینو قبلا گفته بودیم، بالاتر گفته بودیم اگر میزان اسم زیاد باشه اختلاله، ولی اگر میزان اسم کم باشه، میزان فعل زیاد باشه و خلاقیت.
و کاری که در این سن انجام میشه به آموزش دادن انواع اسمای مختلفه، این نه تنها ممکنه در واقع نفع داشته باشه بلکه ضرر هم برای فرد داره. این که فرد بتونه یه تعداد مشخصی از اسم که دقیقا معلوم باشه چیه، حتیش همونی که خانم پورسالهی گفتن میشه سطح بندی کرد که اونایی که میشه قابلیت تجربه حسی میتونه داشته باشه اونا رو میتونیم داره در دستور کارو بذاریم. حالا ببین تو همین دوره هست، ولی این نباید حجمش از یه بخش زیاد بشه. شما مثلا 20% از اسما هم این باشه اشکال نداره، چون بعد که طاووس رو میبینیم میگه اونو من قبلا تشابهت دیدم، قبلا دیدم. اما اگه غلبه پیدا کنه اشکال پیدا میکنه، و بلا نمیگیم نفیش نمیکنیم، میزانش رو داریم میگیم باید کنترل بشه. خب تا همینجا بس باشه. خب اینا باشه، اگه لازم اولا بفرستین که ببینیم دیگه، بعدش میریم توی پیشنهادها، درسته؟ و دیگه میریم پیشنهاد، فکر کنم یه جلسه دو جلسه دیگه، بیشتر یه جلسه یا دو جلسه نهایتا. خب یه صلوات خط بفرماییم.